بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم نائینی بعد از تعرض به اخبار توقف و تأخیر و کیفیت جمع بین اونها متعرض اخبار ترجیح شدن. المبحث و تاسه در اخبار ترجیح اگر مزیتی در یکی از دو خبر باشه و طبیعتا در اولین کار بحثی که انجام دادن متعرض روایت عمر بن حنظله شدن و در خلالش هم اشاره به روایت مرفوعه زرار رو هم نقل کردن. البته باز تکرار کردن که این به اصطلاح فوق العاده ضعیفه و قابل اعتنا نیست. به اصطلاح عرض شد راجع به روایت عمر بن حنظله از اشکال مرحوم آغازی‌ها رو هم خوندیم. آغازی‌ها اشکالش اینه که این یعنی اشکال رو ایشون به لحن خاصی تقریب فرمودن، بیان فرمودن. تقریب ما اینه، این روایت به تقریب من با زیادی سه بخش داره. یه بخش اولش که اصطلاحا ما هستش میگه ولایت فقیه، مثلا چون ناظر به اصل ولایت و اینی جعل تو حاکم. بخش دومش راجع به اختلافه که هر کدوم از شیعه یک نفر رو قبول کردن و این دوتا مجتهد یا دوتا فقیه و هم اختلاف کردن. این بخش دومشه. بخش سومش این است که نگاه کنه، نگاه بشه به اون روایتی که از ما نقل کنه. وقت مرجحات وقت میگه ما هر دو به روایت مراجعه کردن، اختلاف در روایات شماست. حضرت میفرمان روایت نگاه بکنی که مجمع علیه بگیریم، مشهور بگیریم، بعد مرجحات موافق کتاب مخالف سنت و آخرش هم میگه اذن فرجه حتی تلقاء امامک. بحثی که در اینجا شده اصحاب تمسک کردن به این زل در باب تعارض خبره که سوالش هم هست. عمده اشکال مرحوم آغازی ها اینه که معلوم نیست این زل از اون صدر، از اون حد وسط جدا باشه. این مشکل آغازی ها اینه، چون عرض کردم بخش وسط ناظر به اختلاف حکمین یا قاضیین یا حاکمین یا مجتهدینه. بخش وسطش اینطوره. بخش بعدیش از هاما مستقل گرفتن راجع به اختلاف خبرین. مخواه آغازی ها میگه ظاهرن که بخش بعدی استمرار بخش قبلیه. یعنی شما ببینین این دوتا حاکم که اختلاف پیدا کردن دلیلشون چیه؟ میگه آدرشون روایت. خب روایت اونها رو نگاه کنین، اون روایتی که اشهر است به اون اخذ بشه. اشکال آغازی ها که این نحوه برخورد که این خب درست نیست. کن کی بیاد نگاه بکنه به روایت؟ مقلد نگاه کنه که اون نمیتونه همچی کاری بکنه. یه مجتهد دیگه بیاد که خب نمیتونه وارد حکم دوست مجتهد بشه، میشه مجتهد ثالث. لذا ایشون میگه این مقدار از روایت در حقیقت این روایت معارضون انهاز بین اصحاب ما. مرحوم آغازی از این راه وارد شده. البته عرض کردم اگر آغازی اشکال لفظی نکردم، لکن در اشکال لفظی اون روز عرض کردم در صدرش داره یونور الی ماکان من روایت ما عنا. این یونور ناظر کیه؟ ما ببین این آغازی ها ننوشته بود، این تقریب ما اضافه کردیم. ناظر کیه؟ ناظر مقلده. خب مقلد که خودش میتونه بیاد یا مشتهد تو مثلا این طور گفته اون گفته اون طور گفته قبول بکنه، یا مشتهد. این معناش اینه که اولا نمیتونه دخالت بکنه و سر این معناش رجوع به مشتهد سومی هستن. یعنی که نه ما امام فرموده مشتهد سوم مراجعه دیگه، معناش اینه. بلا این تقریب اشکال و لذا ایشون میگه روایت اعراض اصحاب رو داره. خب ایشان به نظر من گاهی اوقات یه مطلبی در ذهن شخص میاد نمیتونه خوب بیان بکنه، به این تعابیر میاد. البته مرحوم آزیا چون عبارت صدوق هم از اینجا آمده، یعنی عبارت صدوق هم از دومی و سومیه، اولی رو نداره صدوق. در اول وقت مثل مرحوم نائینی و اینها حرفشون اینه که این زیگ جداست، یه اختلاف حکمین داریم یه اختلاف روایات داریم. این زیگ مربوط به اختلاف روایته، ربطی به اختلاف حکمین نداره، ربطی به اختلاف حاکمین روشنشون. پس اشکال مرحوم آزیا و جوابی که آیون دارن اینه، این زیگ رو مستقل گرفتن. خیلی رو صندلی بشیم و بهتر اینجا هم هستن دارین. خیلی روشن شد چی میخوام عرض کنم. پس بنابراین مرحوم آزیا میخواد بگه نه آقا این سومی هم به دومی ربط داره، اختلاف روایت ذیل اختلاف قاضیه اینه، حاکمه اینه. آقایان آمدن اختلاف روایت مستقل گرفتن از حاکمه این و گفتن ربطی به حاکمه این نداره، از حاکمه این خارجه. دقت فرمودین این راجع به این قسمت مسئله که اشکال آزیه. حالا ما انشاءالله توضیحات بیشتر بدیم. مرحوم آزیا چون نمیدونم توجه نفهمدن صدر حدیث هم نگاه نکردن. صدر حدیث که قسمت اول باشه خب در کافی آمده، در تهذیب هم آمده، ایشون نگاه نکردن مرحوم آزیا صدر حدیث رو. صدر حدیث اصلا اینطوره ینظران الی رجل منکم، اصلا صیغه ینظران داره. مرحوم صدوق چون صدر حدیث نیاورده، مرحوم صدوق کلن صدر حدیث نیاورده، بخش اول نیاورده، در بخش دوم که اختلاف حکمه اینه چیزی نیست، قلت لهو به این کار کدوم اختیار را چلن. بخش سوم یون در فما کان من روایت من، این تو بخش سوم من به صیغه مجهول آمده یون در. لذا در اینجا اگر ما باشیم و طبق قاعده قال آزیان عنایت نفهم، من میخوام تقویت اشکال آزیان رو بکنم، ما باشیم ضمیر باید برگرده به مقلده این، چون اون ینظران که مال مقلده اینه، مال مشهدین که نیست که. اون ینظرانی که در صدر حدیثه، ینظران این مقلدها، مردم که یک مسئله ابتلا پیدا کردن، این دوتا دو نفر اختلاف پیدا کردن برن به یک مشهدی که اینطوره. اگر ما باشیم ما صدر حدیث ینظران میخوره به مقلد، اصلا این احتمالی که آزیا گفته مجتهد دیگه وارد نیست. وقت بعد در قسمت سوم، دوم که نداره، نظر نداره، چون من همیشه عرض کردم خیلی تأکید شدید من دارم در مراعات الفاظ روایت و متن روایت. در متن روایت ینظران اولش، دومش هم که نداره، سومش هم یونوره به صیغه مجهول. اگر ما باشیم و سیاق عادتا باید بگیم یونور یعنی مقلده این، اون دو نفر عادی که محل ابتلاشون شده اختلاف پیدا کردن اینا نگاه بکنن. خب اینا که قابل تعقل نیست که اینا بیان نگاه بکنن ادله رو. لذا آغازی ها میگه اصلا این حدیث با این لفظش با این وضعش معرضان انهاست، اصلا این روایت اعراض شده ازش. عرض کنم خدمت با سعادتتون این راجع به کلمات آزیا. و اما توضیح مطلب که من حالا اجمالش عرض میکنم، یه احتمال به طور کلی اینجا وجود داره که این یوندران یا یندور، یوندر، یندوران یا یوندر، این اصلا به نحو طریقیت و عالیت باشه، به نظر نگاه نمیکنه. مثلا اعلمو، این اعلمو چیز خاصی نداره، اعلمو انهو کذا مثلا، یعنی مراد این بود که یرجع الی راون الی فقیه من فقا، این یندران یعنی یرجع. بعدم که میگه اختلاف دارن در روایت، یندر یعنی اصلا یرجع نیست، یعنی به عبارت دیگر روایات رو بررسی میکنیم، نظر اصلا درش معخوذ نیست که مراد این باشه این مقلد یا مشتهر به تعبیر نگاه بکنه، اصلا نظری به این نداره. اصلا وذکر فی کتاب اذقاله، این اصلا به اذکر کاری نداره، اون قصه واقعی رو داره شرح میده. اذقال مثلا عیسی الحواری، این نظر به اون اذقاله است، نه نظر به وذکر فی کتاب و علم و ان الله یحیی الارض بعد موتا، نظر به اینه که ان الله یحیی الارض بعد موتا. اعلمو، ینظر، ینظرا، اینها به معنای عالی صرف هم. پس بنابراین این بحث مطرح میشه که اینجا نظر مورد عنایت یا عالی صرفه. مرحوم آزیا میخواد بگه البته طبق قاعده هم با آزیا است دیگه، طبیعتا اینطوره، هر لفظی که در لسان دلیل بیاد موضوعیت داره تا ثابت بشه طریقیتش، طبق قاعده عمومی اینه. پس بنابراین عرض کردم مرحوم آزیا به این تعبیر نفرمودن، این تعبیر از بنده است، آقایون حاشیه آزیا نگاه کن، این حرف نگفته، لکن این یک مشکلی در روایت درست میکنه که اگر مراد ناظر مقلد باشه اصلا معنا نداره که در اینجا به مرجعات روایت، مگر بگیم اصلا کلمه یونظر، ینظران اصلا طریقیت صرف اصلا بهش نگاه نشده. مطلب بعدی محل کلام، این راجع به این حدیث. حالا یواش یواش مبارده حدیم اشکال حاضر شد دیگه. بین زودی کتاب مرحوم ناینی رو نمیخونیم و کلام مرحوم ناینی که خب معتقد از حدیث خیلی صریحه در ترجیح، خیلی واضح و روشن، و ایشون خیلی ادعا کرده واضح حدیث کاملا در بیان مرجحات بین خبرین کاملا واضح. به لحاظ سند هم مشهور شده که این حدیث مقبول است و لذا مناقشه در سند نمیشه. من یه توضیح رو اینجا عرض کنم در این مصباح الاصولی که تغییر استاده، ایشون هم قبول کرده که این روایت ولو سندن عمر بن حنزله توثیق نشده، لیکن اصحاب تلقیه به قبول کردن، ازش تعبیر شده به مقبوله، پس قابل قبوله. این تو مصباح آمده. در دوره اول فقه هم که عمروه رو شرح میدادن، به نظر مسئله 61 62 مناسبت فقیه مجتهد متولی صغار و ایتام اینا بشه، آقایون جان در اونجا تمسا کردن، یعنی تولیت صغار و کبار و مثلا تولیت قصر و اینها تمسا کردن به حدیث عمر بن حنزله، چون امام گفته قاضیه، این هم از شؤون قاضیه و الا این به عنوان نداره. این چون به سوا ما بنده تبریکم ملازمه جزئیه، یه ملازمه خارجی است که قضات این کارو میکردن، پس ائمه علیهم السلام منصب قضاوت رو قضا رو قرار دادن برای فقها، پس فقیه هم این کارو بکنه. این از این با اونجا هم آقای خویی در شرح عروه قبول کردن، یعنی حدیث رو قبول کردن، مقبول عمر بن حنزله رو در تنقیح که به قلم مرحوم آقای قروی قدس الله نفسه ایشون امرده اونجا و قبول کردن آقای خویی مقبوله عمر بن حنزله. ازم میخوام بگم این مبنای سابق ایشان بود، این تصور نشه که چیزی پیشان شاید دوره‌های قبلی و اصول ایشون فقه ایشان روایت عمر بن حنزله قبول کردن، اما بعد برگشتن در همین چاپ دومی سومی هم چندم از این کتاب تنقیح مرحوم آقای قروی شده یه حاشیه مفصلی داده که استاد برگشتن و نظرشون به این شد که عمر بن حنزله سره نیست و اینو زیاد مطرح کردن یه بار و دو بار و سه بار تو همین مبانی تکمله منهاج هم در منصب قضا هم ایشون قبول نکردن که ائمه علیهم السلام قضات رو فقها رو نصف کردن به عنوان قاضی یا اصطلاحاً قاضی منصوب. این چون نکته فنی است و من همیشه دلم میخواد آیون عادت کنم به تلخیص و خلاصه کلمه، من عرض کردم مرحوم آقای خویی قائل به قاضی منصوب نیست، قائل به قاضی تحکیمه، یعنی شیعه وظیفه داره در مسئله‌ای که پیش میاد به یک فقیه مراجعه کنه، نه اینکه اون نصب شده، برای اینکه فقیه آشناس حکم الهی رو میگه، نه اینکه اون از طرف امام نصب شده. و ایشون خلا وقت به این مناسبت هم متعرض مبحث قضا در این کتاب مبانی تکمله منهاج شدن، هم به مناسبتی اگر آقای مایل باشن کتاب صوم ایشون نگاه کنین در این که طرق ثبوت هلال یکی شب حکم حاکمه، غیر از حالا مکاسب شدین جدیده، اون مکاسب قدیمه محاض، یعنی به ایشان قدیمه، در اونجا هم ایشان متعرض بلات فقیه شدن. شاید چون من بودم در خدمتشون مدت یه هفته طول کشیدیم بلات فقیه. خلاصه بحث رو به شما من چند بار عرض میکنم و اینکه کاملا ایشون معتقدن که عده از اطلاقات مثل علما ورثت الانبیاء علما امتی از اینجور، اولا اینها خیلیشون سند ندارن و مرادم احتمال از علما انبیاء ائمه علیهم السلام باشه، مضافا در اینها هیچ منصب نیست. و عرض کردم که ران حق در این مطلب این است که این روایت لسانش لسان نصب نیست، مراجعه به علما، مراجعه به علما ممکن از باب قاضی تحکیم باشه، ربطی به نصب نداره، راست هم از این اشکال وارد. البته این که در اینجا در همین روایت عمر بن حنزله نصب هست نه باز بحث دیگری است، نمیخوام الان کل میخوام خلاصه نظر مبارک ایشون رو بگم. ایشون میفرم اونی که به درد نصب میخوره سه تا روایته، یکی همین عمر بن حنزله، ایشون میگه بله درستش تامه، عرض کردم نمیخوام وارد بحث بشم که دلار تام میانم، چون اصلا بحث من در نصف قاضی نیست، اصلا تو بحث تعارض هست. ایشون میفهمن دلالتش تام، لکن عمر بن حنزله توصیح من شده قبول نمی کنن، عمر بن حنزله قبول نمی، دوم این روایت ابی خدیجه سالم مکرمه، اون قبول کردن که سندش معتبره، چون ادعی باز اون قبول ندارن به عکس ایشان سندش معتبر میدونن، سندکه میگن دلالت بر قاضی منصوب نمیکنه، نص روش نیست، قاضی تحکیمه. سومی هم توقیع مبارک و عمل حوادث الواقعه، اونم اشکال سندی درش دارن، تازه من نیست فرجی اون معنی نصب قاضی باشه. این خلاصه نظر مبارکیشون همیشه در ذهنتون باشه، خلاصه نظری که میخواد برگرده در این مسئله اینه، اون اطلاقات به درد مقام نصب نمیخوره. اینایی هم که سه تا دلیله که ظاهرش نصبه، اینا یکیش سندش معتبره با تعبیر خدیجه لیکن دلالت نداره، دو تاش هم یکیش دلالت داره که عمر بن حنظله باشه لیکن سندش ضعیفه، اونی که دیگه هم که هم دلالتش مخدوش هم سندش مخدوش. این خلاصه اون چی که الان راجع به توقی الان دقیقه تو ذهنم نیست که فرج او رو به نظرم به مقام فتوا زدن رو توی چیز نگاه کنیم، به نظرم چون فرج او رو مبنیست بر این که فرج او فی حال روات احادیثنا در اینجا چی باشه، سه تا احتمال هزینه، چند تا احتمال، چون سه تا احتماله فتوا، قضاوت، اداره جامعه. یه احتمال این که هر سه مراد باشه، هم به فتوا به اونا مراجعه کنه، هم قضاوت به اونا مراجعه، هم اداره جامعه به اصطلاح که همون ولایت فقیه باشه. حالا این راجع به روایت آن به هنزل، اون وقت بحث های نسبتا مفصلی بعدها شده راجع به همین روایت عمر بن حنظله، دیدم بعضی تا رساله ای نوشتن که مدارش برای این که از این عمر بن حنظله سره هست یا نه. راجع به روایت عمر بن حنظله خب بحث زیاد شده، من انشاءالله بعد یه توضیحی میدم، خودم نیدم نقل میکنم، اولین کسی که تعبیر کرده مقبوله مرحوم شهید اوله، در غایت المراد آورده ایشان اما تعبیر به مقبوله، من غایت المراد مراجعه کردم تعبیر به مقبوله نکرده، این مراجعه دیگه شد. و این یک توضیحی هم راجع به این، حالا خودتونم فکر کنیم به قول امروزی ها مشق شد، چرا نگفتن ضعف و منجبران به عمل اصحاب، مقبوله المؤید به عمل اصحاب، المنجبر ضعف ها به عمل اصحاب، چرا تعبیر به مقبوله کردن؟ که حالا ما هم یه چیزی به ذهن رسیده بعد عرض میکنم، فعلا وارد نمیشه. علی حال راجع به این روایت بحثای نسبتا سندن بحثای مفصلی شده، من چون چند دفعه عرض کردم مرحوم آقای شفتی رضوان الله تعالی علیه که در اصفهان بودن، حتی ازشون عرض شده که راجع به صاحب جواهرشون پرسیدن، فرمودن مشهد نیست چون در رجال وارد نیست، این طور نقل میکنه علا تقدیر صحت نقل. ایشون انصافا خب نسبت به سابقین باب تفصیلی رو در مباحث رجالی باز کردن و وقتی آدم نگاه میکنه کلمات ایشان رو احساس میکنه ایشان اضافه بر تأمل در کلمات رجالی، مثلا کتاب کافی، فقیه، تهذیب، استفساق، تمام اینها رو به دقت دانه دانه احادیث رو نگاه کردن، خیلی زحمت کشیدن، انصافا خیلی قابل اعتناست، زحمت زیادی کشیدن. البته خب اون وقت هنوز مباحث خیلی قابل طرح بود، الان امکانات علمی هم بهتر شده طرح مسائل هم. من دارم برای اینکه یادی هم از ایشان باشه، ایشون یک کتاب دارن اقامت الحدود فی زمن الغیبه. حالا این بحث اقامت الحدود طرح مسئله به این، خود منم در نظرم بود که اقامه حدود توسط غیر معصوم، یعنی بهتر به نظرم بهترین طرحش این باشه بهتر از این، چون من کنارا عرض کردم ما فعلا روایتی نداریم که بگه فلان خوب در زمان حضور اینطوره در زمان غیبت اینطور، بعد از بعضی از ادعیه داریم در زمان غیبت مثل اللهم عرف نفسک، لکن این که بیایم بگیم یک حکم در زمان غیبت عوض میشه در زمان حضور، این روشن نیست. حالا عنوان کتاب جای خودش و مرحوم آیه شفتی همچنین که در مطالع هم این روشنه، خیلی جنبه توسعه داره، به قول امروزی ها موسوعی فکر میکنه، دارالمعارفی فکر، تو همون مطالع هم زیاد این طرف اون طرف میره و یک امتیاز ایشان در همین کتاب و کتاب‌های نقل اقوال به این عباراتشونه، استظهار نمیکنه، این عبارت رو میاره، خیلی عبارت میاره در این نقل بزاق حدود در زبان غیبت، یعنی باید مرادش همون زمان غیر توسط غیر امام، یعنی امام معصوم. ایشون قائل به اقامه حدود بود، حتما شنیدی خودش هم جاری میکن، چین من از اون شمشیرش هم موجوده، 120 نفر باش سر بوده بود، همون اون شمشیر خونین من از هست علایا حاله. و ایشون قائل به اقامه حدود بود. این کتاب هم در این جد نظام به مناسبتی، البته اقامه حدود خب اقسامی داره، مثلا سید بر عبد خودش، شوهر بر زن خودش، اینا رو یکی یکی بحث کرده جداگان مسائل فقهی. اون وقت در نیمه های کتاب تقریبا از صفحه 152 153 کجا گفته اینه؟
ایشون تو ذکرا مقدماتی در ذکرا داره
در اصول گفتن اولین کسی که تعبیر کرده، خب این عرض کردم من سابقا هم کران عرض کردم، بعد از اصطلاح علامه که آمد حدیث تنبیه کرد، تدریجاً از همون قرن نهم عده از فقهای ما بعد از علامه اواخر هشتم اواخر نهم به بعد آمدن گفتن ما عده از احادیث قبول میکنیم ولو تعبیر علامه ضعیفه لکن قابل قبوله، لکن تعبیر بیشتر این شد انجبار و انکسار به اصطلاح، ضعفش منجبر به عمل اصحاب. این تعبیر ایشان مقبوله، تعبیر مقبوله، این هنوز اول کلام بوده. علایا حاله و توضیحاتش عرض کردیم که علامه اضافه بر این مطالب رجال رو هم که نوشتن وضع احادیث روشن کردن، در خود فقه هم آوردن متعرض شدن. الان من در عبارت علامه در مختلف دیدم ازش نقل کرده، ایشون هم نقل شیلسان اولم در همین قایت المراد از مختلف نقل میکن، من مراجعه کردم تو مختلف خودم پیدا نکردم حالا مشکل کجا بود، یه مراجعه اجمالی به مختلف کردم نتونستم پیداش بکنم. رایا حاله لکن علامه رحمه الله روایت عمر بن حنظله در مختلف شیه، علامه رحمه الله نهیدم بعد تعلیقش بر روایت چیه، نوشته ما رواه عمر بن حنظله، شیده اول نقل میکنه از ایشان از کتاب علامه از مختلف، لکن نمیدونم. اما علامه این حدیث رو تضعیف کرده ها، این روشن بشه. یک در قسم ثانی که مختص است به کسانی که لای عمل به روایته، اسم داوود ابن حسین برده، نوشته درسته نجاشیشون رو توصیح کرده لکن مرحوم شیخ گفته واقفیان به رضا عمل نمی کنیم و اندی عمل به روایتیشان نمیشه. بر از این حدیث رو به خاطر داوود ابن حسین ایشون تضعیف کرده به حسب مبنا در خلاصه از کردم، من مختلف رو الان چون پیدا نکردم جلد 4
تو اثبات حدود ثبوت الولایت للفقیه اقامت الحدود توی استدلالی که آورده برای مسئله
بله ما رواه عمر بن حنظله
مسئله تو من استخلاف و سلطان ظالم بعد میگه که لنا فلان و
ماروا و ماروا ماروا دیدم من، اما بعد نقل چی میگه رد نمی کنه؟
رد استدلاله
تو جز لنا، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میگم البته نمیگه لماروا و ماروا فل صحیح و فل حسن، از این که نگفته فل صحیح و فل حسن قبول نداشته، اما خیال میکردم دیدم اون عبارت شهید اول در قائت المال همین نقل کرده، فعلا هم قبول کردیم که در مختلف هست، پیداش نکرد، یعنی میخواستم پیداش کنم که بعد رد کرده یا نه، بعد تعلیق زده بر خبر یا نه، رد کرده خبر رو یا نه. طبق قاعده این خبر رو رد کرده علامه، چرا؟ چون در رجالش داوود ابن حسین رو قبول نمی کنه، تو قسم ثانی آورده. از اون طرف عمر ابن حنظله رو اصلا نیاورده، اینم خیلی عجیبه. بله
بقیه روایت عمر ابن حنظله هم ایشون آورده با سوره با عمر ادله خودش، نه فقط این،
اما هیچ در نه قسم اول نه قسم دوم عمر ابن حنظله نیاورده، اینم خیلی عجیبه، یعنی مهمل گرفته. حالا بعضی میگن این نیاوردن مهمل میشه، مجهول میشه، فرق بین ما دیگه وارد اون بحث نمیشه، من چون نمیخوام خیلی. به هر حال طبق قاعده این روایت روی مبنای علامه ضعیفه، شاید شهید اول از همین جهت، چون شهید اول شاگرد پسر علامه است، علامه از پدرش گرفته، شاید شهید اول مثلا جزو نخستین افرادی باشه که میخواد بگه که انجبار، حالا بگیم چون این اصطلاح انجبار تازه بوده ایشون گفته مقبول، و من احتمال میدم مراد ایشون از مقبول چیز دیگه باشه. بذاریم ما یک کمی حدیث بخونیم بعد توضیح میدم که شاید مراد شهید از مقبول نکته دیگری باشه.
خب این اشکال رو توی بحث لوشته را مانو بحث عرض چیز فی رجل با عرضن علا نفیا عشرت اجربه اینجا میگه که شیخ علامه میگه اکتت شیخ و علا قولهی فی نهایت به مارواه عمران به حنزله. بعد ایشون تعلیم میزنه که میگه فی طریق حاضر روایه من لا یحضرون الان حالو فتخطی عرضن مجاوره ممنوع. این اشکال من لا یحضرون الان حالو اینجا میگیره ولی جاهدیه به روایت دیگه عمر
بن حنظله
بدونه اشکال
استدلال. حالا این طریق شاید طریق تا خود عمر بن حنظله مرادش باشه. حالا خود اون روایت بیار تا من بگم. چون گاهی اوقات این هم یه اصطلاحیه، یعنی آیین دقت بکنن. شهید ثانی هم تو درایه دارن. گاهی اوقات طریق تا زراره صحیحه. مثلا طریق تا خود عمر بن حنظله صحیحه. خود عمر بن حنظله محل کلام مثلا وقتی اینا اینطور میگوزن و فصحیح الا عمر بن حنظله، اگر خود عمر بن حنظله قبول داشتن بعد و فصحیح ان عمر بن حنظله، فرق بین الا و ان، و فصحیح الا عمر بن حنظله یعنی تا عمر بن حنظله طریق درست، نه مرادش فصحیح تا امام، تا خود عمر بن حنظله طریق صحیحه. حالا اون روایت عشرت اجربه رو بیار تا بگم که شاید نظر ایشان به طریق تا عمر بن حنظله باشه، چون هم یه اصطلاح، این اصطلاح رو الان در زمان ما این کار نمی کنیم. دقت می فرمایید الان مثل آقای خویی، آقای حکیم، دیگران صاحب جواهر شاید بعضی جا داشته باشه، الان مصطلح ما نیست، اما این هست در بعضی از بنظرم در درایه شهید که تصریح داره که بگن وفه صحیح الا عمر بن حنظله، نه وفه صحیح ان عمر بن حنظله. اگر گفت وفه صحیح ان عمر بن حنظله حدیث صحیحه، اگر گفت الا عمر بن حنظله تا عمر صحیحه، تو ما بعدش یه باید تعمل در عمر میشه. بله بابا،
حدیث در
تهذیب
جلد 7 صفحه 153 شماره 24 محمد
بن علی بن محبوب، اون نوادر ایشان نقل کرده. خب محمد بن علی بن
محبوب، ان محمد بن حسین، ان زبیان، ان موسی بن
عمر، موسی بن اکیل،
اکیل
النمیری، موسی بن اکیل النمیری. بله این
ان داوود ان عمر بن
حنظله، تازه داوود هم مشکل ده. بله به نظرم مرادش طریق تا خود عمره، نه کل سند، و فی طریق من لا یحضرنی حالو تا عمر بن حنظله حساب کرده. علا یا حالین که به ماکان عرض کردن، این یک نکات و ظرافت هاییست که تا تنبه نیاد، یعنی ممکن است یک شخص بزرگوار یک نکته خیلی ظریفی رو بکار. حالا من چون دیدم مرحوم آقای شفتی زحمت کشیده، یه مقدارم ما تعلیق به ایشان میزنیم همینجا، مقداری هم سند رو نحوه کار، البته انصافا ایشان زحمت کشیدن، رسالات جالی هم دارن، مفرد و رسالات مفرد هم دارن، مثلا در حال پسون نمیدونم کی ابو وسیله کیه، چند تا شاطر اسمش الان رفته، دیدم رسال مفرده ایشان رو، و لکن انصافا این فاتحه خیر در اصفهان بود که در این جهت خیلی فوق العاده است، انصافا خیلی کار شده. بعدها این دو بزرگوار خصوصا از بیت کلواسی ابوالعلا و ابوالمعالی خیلی زحمت کشیدن که آقای مرحوم آقای بروجردی هم درس هر دو رو حاضر شدن، پدر و پسر رو، رضوان الله علیهم اجمعین. علی حاله مرحوم شفتی میخوام یه مقدارم با روش کار، این تقریبا میشه گفت یه راه جدیدی بود که اینطوری در روایات با این دقت و ظرافت و اینها وارد بشن. این نکاتی رو که در ذهنیت اینها، یعنی توی ایشون در قرن 13 همه، ایشون مرحوم شفتی 7 سال قبل از صاحب جواهر فوت کردن، 1259 وفات مرحوم شفتی است، ایشون داره که بله ایشون داره و عمل کبرا در صفحه 152 فلما اطبقت المشایخ العظام قدس الله علا روایت، همون تعبیر مقبوله، یعنی این رو بعد ایشون نقل میکنه که در کتاب کافی دوبار آمده، درسته؟ بله. و لیکن کاش که این رو اضافه میکردن در کتاب کافی، فقط در جلد یک که در اصول هر سه بخشش آمده، در جلد هفت که در باب قضائه فقط بخش اول آمده، دوم و سوم، یا اصطلاح دوم سوم روشن شد. بخش یک ولایت فقیه، بخش دو اختلاف دوتا قاضی یا دوتا فقیه، بخش سه اختلاف روایات. در کتاب اصول هر سه رو آورده ایشان، اما در کتاب قضا فقط بحث اول رو آورده. یک نکته دیگه این است که در بعضی از طرق حدیث صفوان مطلقه، لکن در کتاب کافی قید شده به صفوان ابن یحیی. و اما شیخون از صدوق در باب اتفاق علی عدلین فی حکومه من ابواب القضاء و الاحکام راسته، لکن خوب بود مرحوم آقای بسیار شفتی یه نکته رو توجه می فرمودن می گفتن. و اون نکته به نظر من این که البته ایشان بعد از یک صفحه در ذیل صفحه 54 و صدر الحدیث غیر مذکور فی الفقه بل مذکور فی قال قلت فی رجلین، به جای این مطلبی که ایشون فرمودن من عبارت دیگری عرض کردم. سه بخش، بخش اول تو فقیه نیامده، روشن شد اصل ولایت، اختلاف قاضیین و اختلاف روایات تو آمده تو فقیه. کاش که ایشان این نکته رو هم توجه می گفته صدر حدیث، نه توجه به این می شد که چرا صدوق صدر حدیث رو نیاورده، چه نکته ای در کار وجود. این کارها در اون زمان نشده بوده هنوز. و اصولا صدوق نکته ای چون عرض کردم صدر حدیث مال ولایت فقیهه، عبارت صدوق اینطوره کراهت باب الاتفاق علی عدلین فی الحکومه، دقت کنید. اگر مرحوم آقای به اصطلاح شفتی توجه می کردن، تصادفاً کاری که صدوق کرده خلاف اون کاریست که خود آقای شفتی این کتاب نوشته. این کتاب برای اقامه حدود نوشته دیگه، اقامه حدود هم مبنیست برای اینکه قاضی منصوب باشه. مرحوم صدوق قائل به قاضی منصوب نیست. این نکاتیست که ما عرض کردیم که با دقت. این میگه الاتفاق علی عدلین، اتفاق این قاضی تحکیم، الاتفاق علی عدلین فی الحکومه، روشن شد. و چرا صدوق این کار کرده؟ ظاهرش اینه که مرحوم صدوق قائل به ولایت فقیه نبوده. روشن شد نکته رو میخوام چه عرض کنم؟ یعنی دقیقا همون کاری که آقای خویی الان، آقای خویی هم قائل به قاضی منصوب نیستن، لیکن فرقش این شد مرحوم صدوق اصلا حدیث نیاورده، اون صدر نیاورده. آقای خویی گفت هر سه ضعیفه، فرقش این شد، گفت حدیث کلن ضعیفه. و عرض کردم دیروز درس دیروز یک چیز خیلی عجیب در اینجا اینه، صدوق فقط صدر حدیث ظرف حذف نکرده، یعنی حذف که یعنی نیاورده، نه اینکه بگیم حذف نکرده، حذف کرده. از عجایب اینه در اصلا حدیث باز کلمه فقیه تکرار شده. الان در نسخه کافی در اصلا حدیث این طوره، در اصلا حدیث بله ایشون نیورده متاسفانه، در از قل تو ارائت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه. اینجا کلمه فقیهان آمده. از عجایب اینه که مرحوم صدوق این یک سطر هم حذف کرده. این هم خیلی عجیبه. در کافی هست از کردم. و از عجایب اینه چون این مشکل میشه، یعنی دو تا روایت مختلف، هر دو که روایت مختلف مستند به کتاب سنت، یعنی کتاب سنت مختلفن دیگه، مرجعش اینه. عجیب اینه که همین روایت رو بازم توجه نکردن آقایون، مرحوم شیخ طوسی آورده، لکن به جای انکان الفقیهان عرفا حکمهو داره قبیه علیهما حکمهو، یه قویه داره، بعضی هم خفیه داره. من در فکر میکنم یه نسخه دیدم اوتیه علیه ما نتونستن، اوتیه یعنی اوتو یعنی از اختیار، یا خفی شد اصلا نتونستن این حکم از کتاب سنت در بیارن. اینم خیلی عجیب. در کافی یک جوره، شیخ طوسی هم یک بار از کافی نقل کرده همون جوره، یه بار از کتاب محمد ابن علی محبوب نقل کرده. اونجایی که از کتاب محمد ابن علی محبوب عکس اونه، اونجا عرف حکمه او، اونجا داره که نه ممکن نشد، نتونستن حکم از کتاب سنت در بیارن. این دوتا یه راه سوم راه صدو کلن این سطر برداشته کل این سطر برداشته البته صد با چاپ جدید تقریبا آن سطر. اینم یکی از عجایبه. آیا این برمیگرده به اشکال به صدوق رضوان الله تعالی علیه؟ لکن اصحاب ما دقت نکردن. خوب دقت کنین، این روایت برمیگرده با محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب. خیلی عجیبه چقدر اینها دقیق بودن. کلینی از محمد ابن الحسین ان داوود ان محمد ابن عیسی ان صفوان نقل کرده، ان داوود ابن حسین. مرحوم محمد ابن صدوق رحمت الله علیه طریقی که داره، محمد ابن الحسین ان حکم ابن مسکین ان داوود. روشن شد چی بخوام بگم؟ واقعا اگر این تأملاتی که ما میکنیم درست باشه، خیلی اصحاب در این قرن چهارم عظمت نشون دادن، خیلی فوق‌العاده است. یعنی صدوق دقیقا عمدن این کن. و مخصوصا یه نکته دیگه هم، حالا چون میگم اینا رو مرحوم آقای متأسفانه آقای شفتی دیگران که جای خود داره ایشون، چون خیلی این کار کرده، از عجایب اینه که باب اتفاق علا عدلین فی الحکم که الان گفتم دو تا حدیث داره. اولیش داره روی عن داوود بن الحسین، دومیش داره وروا داوود بن الحسین. خیلی عجیبه دو تا حدیث تو این باب. بعد طریق خودش رو به داوود بن حسین آورده ایشون در طریقی که ایشان. پس این دوم شاید هم تأکید میخواسته صدوق کنه. من فکر میکنم خیلی لطیف میخواسته بگه من از مصدری که گرفتم، خوب دقت کنید، صدر حدیث توش نیست، انکان الفقیهان هم توش نیست. این تصور پیش نیاد که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه دخل و تصرف کرده، صدر حدیث انداخته، صدر هم در عجیبه در وسط همینجا کلمه فقیهان آمده. به نظرم یه نسخه از تهذیب مفتیان داره، این کانال به جای فقیهان مفتیان داره. من امروز جمله حدیث همراه هم نیاوردم، تو یکیش هم مفتیان داره به جای فقیهان مفتیان. پس بنابراین اینی که مرحوم آقای شفتی این حدیث رو آوردن برای اقامه حدود، این مبنیست که اساسا صدر حدیث باشه. صدر حدیث میشه صدوق نیست، آنیشون در صدوق نکنه و عنایت نفرمودن عنوان باب صدوق رو. صدوق قاضی منصوب قبول نداره. اگر قاضی منصوب قبول نشد چطور اقامه حدود قبول میکنه؟ اگه قاضی منصوب نشد اقامه حدود چطور منصوب قبول میشه؟ به هر حال ایشون هم نقل کردن. من یه مقدار روز کمی طولانی شد، فردا انشالله عبارت ایشون رو، چون میخوایم بعضی نکات رو دیگه همینجا بگیم، چون دیگه من نمیخوام دو مرتبه تکرار بکنم در این عبارت ایشان شرحش داده بشه.